بسم الله الرحمن الرحیم.
بحث ما درباره اصل هدایت بود که این اصل در قرآن مجید و شاید هم برای اولین بار در قرآن مجید به عنوان یک دلیل مستقل از اصل اتقان صنع دلیل بر خداشناسی گرفته شده و حتی بعد از قرآن مجید هم اون اندازه‌ای که شایسته بوده است که مورد توجه قرار بگیرد مورد توجه قرار نگرفته است، ولی تدریجا در اثر پیشرفت‌های فکری و علمی معلوم می شود که این خود یک اصل مستقلی است. ما این مطلب را خیلی شایسته تحقیق و بحث می دانیم. دلیل نظم و اتقان صنع خیلی واضح است، یعنی مطالعه در تشکیلات ساختمانی اشیا، مطالعه در تشکیلات ساختمانی اشیا نشان می‌دهد که در تشکیل اینها و در ساختمان اینها عقل و حکمت دخیل بوده است. این راه نظام خلقت است و نظام ساختمان خلقت است و اتقان صنع. از این نظر ما اگر عالم را یک ماشین منظم هم بدانیم یا اجزاء عالم را، هر چیزی را مثل یک ماشین هم بدانیم، مثل یک خانه و ساختمان و اینها هم بدانیم کافی. خب معمولا اینجا مثال هم ذکر میکنن که وقتی انسان مثلا یه ساعتی رو میبیند که این ساعت اینجور دقیق اجزایش منظم شده است، پس اینجور میگوید که سازنده این ساعت بدون فکر و شعور و اراده نبوده است. یا یه ساختمان در وقتی میبیند به یه وضع مخصوصی به این شکلی که این ساختمان ببیند، درک میکند که در ساختن این اراده رو کار رفته است. یا یک ماشین رو میبیند، روی این حساب اگر همه اجزاء عالم را فقط یک ماشین هایی ما بدانیم، برای این دلیل کافی است عالم ماشین هم باشد، کافی است که ثابت بکند وجود خدا را. ولی اصل هدایت یک امر علاهده‌ای زائد بر این چیزی دیگری است که این عرض کردم مربوط به ساختمان اشیاء نیست، مربوط به کار اشیاء است، کارشون. این اگر بخواهد دلیل مستقل باشد، ریشه مطلب اینجاست. اگر کاری که اشیاء می کنند کاری باشد که لازمه قهری و جبری ساختمان اونها باشد، این دیگه دلیل علاهده ای نیست، این دیگه همون است. ماشین وقتی که منظم شد، لازمه این ماشین اون کار بالخصوص شد، مثل یه ساعت دیده. ساعت هرچه هست در ساختمان ساعت هست، ولی وقتی که ساعت ساخته شد، این کار منظمی که می کند دیگه چیز علاهده ای نیست که بگیم که ببینید کار این چجور منظم است، این دارد هدایت می شود در کار خودش، این دیگه هدایت نمی خواد بشه. یه همون ساختمانش کافی است برای این کاری که انجام می دهد. اما اگر مطالعات علمی درباره موجودات، که اون هفته راجع به غیر ذی حیات هم بحث کردیم و عرض کردیم که ولی در ذی حیات ها مشخص تر است، اگر مطالعه علمی درباره ذی حیات ها نشون داد که ساختمان بسیار دقیق و منظم این موجودات البته دخیل است در کار اینها، ولی در این حال اون کاری که اینها انجام میدهند یک نیروی اجالتا ما بگیم مجهول، یک نیروی مجهولی دخالت دارد در رهبری اینها. ساختمان ماشینی اشیا کافی برای این طرز کاری که انجام میدهند نیست. اگر این ثابت شد، اصل هدایت به عنوان یک دلیل مستقل بر خداشناسی ثابت می شود. به همین جوری که آیات قرآن هم عرض کردیم، ظاهر آیات هم همین است که دو مطلب است: ربنا الذی اعطی کل شیء خلقه، یه مطلب است، ثم هدا مطلب دیگری. از کجا ما بفهمیم؟ میگی طرز کار. چه قرائنی در طرز کار اشیا میتواند وجود داشته باشد که حکایت بکند که ساختمان ماشینی، اگه فرضاً اینها یه ماشین میبودن، کافی نبود برای این کار؟ این دو باید یه توضیح به اصطلاح مختصری بدیم. ببینید، این معروف است که میگن که علتهای چهارگانه، علت مادی، علت سوری، علت فاعلی، علت غایی. شاید هم در ابتدا که این نظریه اظهار شده است خیلی دقیق نبوده، ولی چون معمولاً مثال وقتی ذکر می کنن به مصنوعات بشر مثال می زنن، مسلم در مخلوقات طبیعت این مثال ها اونجورها تطبیق نمی کنه و نباید هم تطبیق بکنه. مثال به یه صندلی مثلا می زنن، به یه کرسی. ماده ای هست، ماده ای باید باشد که با اون ماده این کرسی رو بسازن، چوب مثلا یا آهن. باید به این ماده شکل خاصی بدن تا صندلی بشود. اگه شکل دیگری بهش بدن، مثلا در میشود یا نردبان مثلا میشود. اون چوب رو میگن علت مادی، این شکل رو میگن علت سوری. فاعلی باید باشد، نیروی باید باشه که این تغییرات رو در این بدهد، این به این شکل در بیاورد، این رو میگن علت فاعلی. از ساختن این فاعل یک هدفی در نظر دارد، صندلی رو میسازد برای این که روش بنشینن، اون به میگن علت غایی. در طبیعت آیا از این علتهای چهارگانه همه اینها وجود دارد یا نه؟ اونی که بیشتر مورد تردید، اونی که اصلا مورد تردید نیست، علت فاعلی. یعنی هیچ مکتبی، هیچ فلسفه‌ای لزوم علت فاعلی را برای پیدایش اشیا انکار نمی کنه. یه نیروی لازم هست که تأثیر کرده باشه تا این تحولات و تغییرات در اشیا بده. چیزی که بیشتر از هر چیز دیگر مورد تردید و ایراد است و مورد اختلاف نظر مادیون و الهیون هست، اصل علت غایی. مادیون میگن که اساساً اصل علت غایی در کار عالم دخالت ندارد، اصل علت غایی مربوط به کارهای انسان است و بس، یا حیوانات، اون هم نه همه کارهای انسان، قسمتی از کارهای انسان، و تعمیم دادن این به همه عالم کار نادرستی. الهیون معتقد هستند که اصل علت غایی در تمام کارهای عالم، حتی کارهای طبیعت بی جان، دخالت دارد. ولی اصل علت غایی به مفهومی که حکمای الهی میگن غیر از مفهوم عرفی و ساده‌ای که دیگران میگن. دیگران خدا را مثل یه انسان حساب میکنن. بله، خدا وقتی خاص، مثلا خدا وقتی میخواد این درخت رو بسازد، یه ماده میارد و به او یه صورتی میدهد، و خدا هم از این کار یک هدفی دارد، اونجوری که یک انسان از کار خودش هدف دارد. هدف در کجاست؟ هدف در علم خدا موجود است، همین جوری که هدف در مغز اون نجار موجود بود. اما نه، مفهوم دقیق‌ترش چیز دیگری است. این امروز من مختصر توضیح میدم که این مثلا معلوم باشه. توضیح بیشترش این است. ببینید آقا، اگر در پیدایش یک چیزی موجبات قبلی کافی بود برای او 100%، نه که علت فاعلی گذشته است، تقدم زمانی داره تقریبا، اگر در پیدایش یک چیزی گذشته کافی باشد، یعنی اون چه در گذشته واقع شده است برای اون چه در آینده واقع شده است 100% کافی است، علت غایی موضوع پیدا نمی‌کنه. یعنی 100% گذشته است که حاضر رو به وجود آورده، حوادث را گذشته ها میرانند به سوی جلو، از پشت سر واقع شده اند، به اینها را میرانند، به وجود میارند. همین جوری که عرض کردم، اون حرکتی که خار ساعت میکند 100% بستگی دارد به حوادثی که قبل از او وجود پیدا کرده. از اون کوکی که شما روی فنر کردید، فنر را سفت کردید، و از اون نیروی بازگشتی که در فنر وجود داره که خودش را پس میکشد، فشار میاره روی سایر چرخ ها، خواه ناخواه اضطرارن جبرن این خار باید روی همین حساب حرکت بکنه. اونهاست که این رو به وجود آورده، هیچی دیگه تو خار. ولی اگر گذشته 100% دخالت ندارد، مثل این که 150 دخالت دارد، آینده هم برای این حادثه دخالت داره، یعنی که اندهو مثل این که یه چیزی هم در جلو قرار گرفته و این شیء را به سوی خودش می کشد، هم سائق دارد هم قائد، هم راننده دارد هم جلوکش، هم از پشت سر این رو می رانند و هم از جلو رو این رو دارن می کشند، به طوری که اگر گذشته به تنهایی می بود کافی نبود، چون علت غایی مربوط به آینده است. یک جاذبه آینده نسبت به این گذشته همیشه دارد، پس حاضر هم با گذشته خودش مربوط است و هم با آینده خودش مربوط است، که اگر اون آینده نمی بود به هیچ وجه و بنا نبود به وجود بیاد، گذشته به وجود نمی آمد. پس هر گذشته ای هم به گذشته تر از خودش مربوط است، که اگر اون گذشته تر نمی بود به وجود نمی آمد، هم به آینده مربوط است، یعنی اگر آینده نمی بود یا نمی شد وجود پیدا بکند، بازم این به وجود نمی آمد. اون وقت در واقع اینجا حساب می کنند، میگم که اگر ما در جریان اینجور دیدیم که شیء در سر دوراهی قرار میگیرد از نظر گذشته، گذشته او را سر دوراهی قرار میدهد، اما از میان دوراه که این شیء یه راه را انتخاب میکند، این آینده است که این یک راه را برای او انتخاب میکند، آینده است که انتخاب میکنه. حالا من باز مثال براتون عرض میکنم، یعنی مثال که از همین ها باید که به اصطلاح ما دلیل بیاریم. ببینید ماشین چقدر میتونه منظم باشه، یعنی حساب بکنیم چه کاری میتونه کار ماشینی باشه و تا چه حد میتونه باشه. اگر به ما بگن که ماشین هایی در دنیا به وجود آمده است که این ماشین ها در مقابل شما به یک زبانی حرف میزنید، به زبان فصیح، مثلا فرض کنید شما به زبان انگلیسی فصیح شما حرف میزنید، او دستگاه تمام گفته های شما را به زبان فرانسه ترجمه میکنه، که میگن هستی هم تو ماشین هایی، و هیچ هم مانعی ندارد که باشد. چرا؟ چون این یه حسابگری خاصی هست. وقتی که روی تمام حروف و کلمات و جمله های انگلیسی حساب شده باشه، که مثلا فلان جمله ای که من آب میخواهم در انگلیسی، حالا اگر حرف گفته باشه شایدمونه که هست نیست ماشین میزنن به انگلیسی، مثلا ممکنه که بزنن از یه طرف باز هم به انگلیسی مثلا برگرده هم به فرانسه مثلا برگرده. شما به یه جمله وقتی میگید من آب میخواهم مینویسید یا میزنید روی یه ماشین، او همه حساب کرده که اگر حرف اول او مثلا ام باشه، نون باشه، چی باشه تا آخر، او ماشین در مقابل این ترکیبات مختلف وقتی که این 7 تا 8 تا مثلا چند حرف پشت سر هم دیگر آمد، حساب اینجور تنظیم شده که او فلان حروف دیگری که ازش به زبان فرانسه در میاد اونه در بیاره. تمامش پیشبینی شده یه در گذشته است، یعنی این گذشته است که این رو به وجود میاره. ماشین رو اینجور به وجود آوردن که این حروف، این 5 حرف وقتی متوالی به این ترکیب معین زده بشود، فلان 3 حرف یا 4 حرف یا 5 حرف دیگر به یه ترکیب دیگری به وجود میاد. ببینید رابطه اونی که به وجود میاد بعد از این با رابطه این، یک رابطه 100% قطعی و تخلف ناپذیر است. در این حدود میتونه یه ماشین، حتی شاید بشر بتواند اونقدر عرض کنم توسعه بدهد این اختراع را که در آن واحد یه ماشینی باشد که در مقابل شما به یک زبان که حرف بزنید به تمام زبانهای دنیا ترجمه بکنه و به شما عرض کنم که حرف بدهد. ولی همه روی حساب دستگاه وسیع تر. ولی یه سوالی من اینجا میکنم، با اون سوال این است: آیا می شود یک ماشین اختراع بشود که این ماشین علاوه بر این که این کار رو می کند ابتکار هم داشته باشه؟ ابتکار به طوری که اشتباهات گوینده هم اصلاح بکند. مثلا شما میخواستید بگید من نان میخواهم، ولی در مقابل ماشین گفتید من آب میخواهم، او بفهمه که شما اشتباه کردید. او نان میخواهم برای شما ترجمه بکنند، یعنی ماشین از خودش ابتکار به خرج بدهد، خلاقیت به خرج بدهد، درست به یه جایی که مردد بشود که آیا باید آب میخواهم ترجمه بکند یا نان میخواهم ترجمه بکند. بگه از طرفی گوینده گفته است که من آب میخواهم، اما این نان میخواهد، خودشم اشتباه کرده است. آیا اونجور که گفته ترجمه بکنم یا اونجور که گفته نشده تر به اصطلاح درست در میاد ترجمه بکنم؟ نه دیگه، این کار ماشین نیست، ابتکار کار ماشین نیست، انتخاب کار ماشین نیست. انتخاب از میان چند چیز، یعنی از میان چند چیز متساوی یکی را انتخاب بکند، اونی که او را به هدف میرساند او را انتخاب بکند، این کار ماشین نیست. چون انتخاب کردن با آینده ارتباط دارد، یعنی آینده رو حساب میکند برای آینده چی مناسب تر است، از میان چند چیزی که الان حاضر است یکی رو برای آینده انتخاب میکند. این با طرز، یعنی با ساختمان ماشین، با ساختمان ماشینی، هر اندازه که این ساختمان ماشینی مکمل باشد این جور کار جور در نمیاد. ماشین خودش را با محیط منطبق بکند، یعنی شما دارید مثلا یک جمله ای را میخواید ماشین بزنید، اتفاقا یک کسی وارد شد، شما مجبورید که عرض کنم که حرف را جوری بزنید که اسباب سوء تفاهم برای او نشود، ماشین خودش منطبق بکنه با این محیط. شما اونجوری که شما میزنید یه جوری، ولی او اونجوری برای اون آدم ترجمه بکند که متناسب با حیات این ماشین و صاحب ماشین باشه، خودش تغییر بدهد، خودش در خودش، در کار خودش، در وضع خودش تغییرات ایجاد بکند. اگر نقصی درش واقع شد، خرابی درش واقع شد، خودش از نو خودش رو بسازد، احساس بکند به مقدار لازم هم که ساخت، بعد دیگه دست برداره از ساختن. اون چه که در مورد ذی حیات‌ها گفتند این جور چیزهاست، یعنی در طرز کار ذی حیات‌ها این جور امور است. انتخاب وجود دارد، قدرت تغییر دادن در خود و در مسیر وجود دارد به تناسب عوامل خارجی و امور اتفاقی. یه امر اتفاقا پیش میاد، این طرز کار خودش رو عوض میکنن. من در هفته گذشتم مثال زدم به یه مرغی که میگن که میگن مرغ اگر مدتی با خروس احتیاج به جنگ پیدا کند، کم کم اون سیخه که پشت پاش پیدا میشود. بعد دیدم که خب این خیلی زیاد است. این به اصطلاح در علم امروز که خیلی چیزها پیدا شده که اینها در مقابلش هیچی نیست. میگن بعضی از حیوانات هستن که قدرت عضو سازی اونها فوق العاده است. حالا در هر جنداری قدرت ساختمان هست، یه حدود محدود. مثلا درمان اگر زخمی پیدا بشه، پوست اگر جراحت برداره، خب بعد ترمیم میشه دیگه. به اندازه لازم هم که ترمیم شد، دستگاه هم از کار خودش دست برمیداره. ولی بعضی از ولی اگر مثلا دست انسان بریده بشه، دیگه این قدرت این که دست از نو بسازه نیست. اما مثلا میگن بعضی حیوانات مثل خرچنگ اینا اینجور هستن که حتی پاش را اگر ببری، خودش دو مرتبه از نو یک پای جدید برای خودش میسازه. خودش یک پای جدید اونقدر هم میسازد، مشغول ساختمان هست که احتیاج ایجاب بکند، یعنی برای آیندهش لازم دارد. همینقدر که احتیاج رفع شد، دست از کار خودش برمیدارد. که تمام اینها را اگر عرض کنم بگیم کار بر طبق احتیاج و متناسب با احتیاجات اتفاقی، متناسب با احتیاجات اتفاقی، قدرت انطباق دادن خود با محیط، با امور خارجی، اینها نشون می‌دهد که در کار این موجودات ابتکار وجود دارد، انتخاب وجود دارد. وقتی که در کارش ابتکار و انتخاب وجود داشته باشه، پس این باید یه اصل، یه راهنمایی. حالا اون حقیقتی چرچه هست الان با مجهول هست. گذشته بر اون چه که ساختمانش ایجاب می کند، یه راهنمایی و یه راه بلدی هم در این کارهای انتخابی و اختیاری و که از نوع کارهای اختیاری انسان تقریبا هست و کارهای ابتکاری که به خرج می دهد این موجود، باید یک راهنمایی هم باید داشته باشد. یه قدرتی باید باشه که اون رو بکشاند به این طرف، ولی اون قدرت از نوع شوری باشد. مثل که ما میگیم شور، میگیم عشق، میگیم که نه حقیقتش مجهول است برای بشر. اراده میگیم، تسخیر میگیم، تسخیر ماوراء میگیم، هرچی میگیم، بالاخره یه چیزی باید باشه که اون رو بکشاند به اون سو. در این کتاب چیز که یکی دو بار دیگه هم اسمشو بردیم، کتاب کوچیکی که به نام راز آفرینش انسان اون مرد آمریکایی نوشته است، کریسین موریسون، و ترجمه هم شده است به فارسی، او قسمت‌های زیادی که درباره حیات بحث می‌کند، دیشب اتفاقا مطالعه کردم، دیدم قسمت‌هایی را راجع به همین موضوع بحث می‌کند که ماده ابتکار ندارد ولی حیات ابتکار دارد. من یه قسمت از این خیلی هم نوشتم از حرفای او، ولی یه مقدارش من الان برای شما بخونم، برای اینکه چون من به این مسئله خیلی به اصطلاح اهمیت براش قائل هستم. میگوید که ماده جز بر طبق قوانین و نظامات خود عملی انجام نمیدهد. یه سلسله قوانین و نظامات بالفعل حاضر دارد و اجبارا همون قوانین و نظامات را انجام میدهد. ذرات آتوم ها تابع قوانین مربوط به قوه جاذبه زمین، فعل و انفعالات شیمیایی و تأثیرات مواد الکتریسیته هستند. ماده از خود قوه ابتکار ندارد و فقط حیات است که هر لحظه نقشه های تازه و موجودات بدیع به عرصه ظهور می آورد. بدون وجود حیات عرصه فناور زمین عبارت از بیابان قهر و لم یزرع و دریای مرده بی فایده می شد. این هست یک چیز عمده سر این کلام هست. ببینید آقا، میگن مطابق اون چی که زیست شناسی میگوین تمام این سلسله جندارها آخرش منتهی میشن به یک، شاید به یه سلول مثلا. حیوانات و نباتات از یک ریشه به وجود آمدن، اصل تکامل کنید. این اصل تکامل بهترین معرف اصل هدایت هست. من میگم اون سلول اول، حالا یه ماشین به قول شما بگید، یک ماشین بسیار بسیار منظم، خیلی خوب، بسیار بسیار منظم. آیا این ماشین رسیده به یک جا که منشعب شده به دو نوع سلول، سلول نباتی، سلول حیوانی، که بعد کارهای اینها و احتیاجات اینها هم ضد یک دیگر در آمدن؟ یعنی این به یه سلسله کارها، به طوری که سلول نباتی را اگر بخوان در بدن حیوان قرار بدن، حیوان نمیتونه زندگی بکنه. سلول حیوانی را در بدن نبات بخوان قرار بدن، یه جور نمیتونه زندگی بکنه. نه، در همین خلقت خود هر فردی علا، هر فردی جدا کنه. فرض کنید که ما اون هسته اولی که یک انسان میخواد به وجود بیاد، این هسته اولی را ما یک ماشین کاملا در نظر بگیریم، یک ماشین. آخه این ماشین بعد آخه به چه شکل در میاد؟ کم کم حالا دو نیم میشود، هر جایی هر عضوش چند عضو میشود، هر تیکه چند تیکه میشود، کم کم شروع میکند به عضو ساختن، به طوری که هر سلولی که هر دسته از سلولهایی که در یک عضو قرار میگیرد، حتی وضع و ساختمانشون، کارشون، احتیاجاتشون با اون سلولهای دیگه متفاوت میشه. آیا این طرز کاری که جنین در رحم انجام میدهد، در این طرز کارها ابتکار، انتخاب وجود ندارد؟ این فقط یه ماشینه که روی قوه‌ای که از پشت سر بهش فشار میاره این کارها را در انجام میدهد، یا یک ماشینی است که علاوه بر دستگاه خود ماشین، هدایت این ماشین، راهیابی این ماشین یک اصل الهی است؟ من زیاد از گفته های این همین چیز نوشتم در اینجا، خیال میکنم آره احتیاجی داشته باشه که من این رو بخوام بکنم، چون میخوام وارد بحث دیگری میخوام بشیم. من اینجور فکر میکنم، بازم چون یک مسئله است که چون در کتاب‌های علمی و فلسفی به این صورتی که با عرض می‌کنیم که اصل هدایت را تفکیک کرده باشند از اصل اتقان سن بیان نکردن، مسلم این مقداری که من عرض می‌کنم هنوز خام است. اما من فکر می‌کنم این مطلب یه مطلب اساسی است. در هیچ جا اگر ما نتونیم ثابت کنیم، یعنی در جمادات اگر نتونیم این مطلب را ثابت بکنیم، در زی حیات‌ها این مطلب را 100% میتونیم ثابت بکنیم. و البته قرآن کریم که در همه اشیاء میگوید که اصل هدایت وجود دارد و اوها فی کل سمائن امرها، ولی خب ما اون مقداری که از طریق علمی میتونیم ثابت بکنیم، مشهودات و محسوسات خودمون در زی حیات ها. خب در اون هفته عرض کردیم به این که انواع هدایت ها هست، هدایتی که در جمادات است، در نباتات است، بعد در حیوانات و بعد در انسان. راجع به هدایت‌های مرموزی هم که در حیوانات است که ما مکرر گوشزد کردیم، کتاب‌ها در این زمینه‌ها نوشتن، احتیاج نداره که دیگه ما بخوام بحث بکنیم، که یکی از عجایب عالم اون چیزهایی است که میگن در حیوانات وجود دارد به اسم اونها را غریزه میگذارند. راهیابی‌هایی که حیوان دارد و با هیچ اصلی هم قابل توجیه نیست و حیوانات هم هر مقدار ضعیف‌تر باشند، مخصوصا حشرات، غرایز خیلی قوی‌تری دارند و میگن انسان از این نظر چون دارای عقل و شعور و زندگی اجتماعی هست، اینها آمده جانشین غرایز شده، یعنی نوع هدایت دیگری به اصطلاح دارد که جانشین اون هدایت قبلی شده است. اون متناسب با همون مرحله از وجود است و هدایت انسان که هدایت عقل و علم و زندگی اجتماعی و تعاونی است، مطابق مرحله انسانیت انسان است. البته انسان هم از هدایت غریزه بی بهره نیست. در حشرات، مخصوصا در حشرات، غرایز بسیار بسیار حیرت آوری وجود داره. از زنبور عسل و مورچه ها و عنکبوت و عنکبوت آبی و عنکبوت خاکی و موریانه و یکی و دوتا نیست، حالی نه چون در قرآن اسمشون برده شده ما میگیم. قرآن میفرماد و اوحا ربک الی النحل. راجب این فرضیه های امروز وجود دارد، ولی فرضیه هایی که هیچ تأیید نشده است بلکه رد شده است. بعضی احتمال دادن که مثلا زنبور عسل این کار خودش رو که میداند انجام بدهد، شاید از راه تعلیم و تعلم انجام میدهد، یعنی ما هنوز کشف نکردیم. یعنی زنبور عسل های چندین هزار سال پیش از روی تجربه کار خودشون رو یاد گرفتن و یک نوع تفهیم و تفاهم میان اینها و نسلهای آیندهشون هست که ما نمیدونیم. بعد به اینها تعلیم میکنن، از راه مدرسه یاد میدن. اینجور گفت. این فرضیه رد شده است. رد شده است به وجود غرایز در انواعی از حیوانات که نسل گذشته و نسل آینده یک دیگر را نمی بینند. خیلی از حیوانات هستند که مقارن و قبل از پیدایش نسل آینده، نسل گذشته از میان می رود. معذالک نسل آینده همون کار را و همون نظم و همون دقت انجام می دهد که نسل گذشته انجام می دهد. نمی دارم در همین جلسات عرض کردیم، جای دیگه بوده گفتم یادم نیست. حشره ای را نام میبرند که میگن از زنبور کوچکتر است و از مگس بزرگتر، به نام آموفیل. در همین کتاب راز آفرینش انسان هست و در کتابهای روانشناسی زبان فارسی زبان عربی هم من نام همون حیوان را خوندم که همچه حیوانی. میگن مثلا این حیوان اینجور است، هر وقت موقع تخم گذاریش برسد، یک حشره دیگریست، یک کرمیست، اون کرم به میره پیدا میکند و میرود روی پشت اون به اصطلاح مهره کمر او، به اصطلاح روی پشت او یه نقطه معینی هست دقیق پیدا میکنه، بعد اون نیش خودش رو مثل یه آمپول میزند. اما خیلی دقیق است که زیاد نیش نزند و کم میزند، همون مقدار که این حیوان بی‌حس میشود، میافتد ولی نمیمیرد، چون اگر بمیرد میگندد، منظور او حاصل نمیشود. نیش میزند لخت بشود او برای اینکه تکون نخورد، بعد همونجا تخم گذاری میره. بلافاصله بعد از تخم گذاری میره، بعد تخمه های او به وجود میاد، از بدن همین کرم تغذی میکنن تا وقتی بزرگ میشن، پر پیدا میکنن، بعد دیگه زندگی عادی پیدا میکنن. بعد هر یکی از اینها موقع تخم گذاریش که میشه، عیناً همون کار مادر رو تکرار میکنن، یعنی میرود یک حشره همون حشره رو پیدا میکنه، در همون نقطه حساس دقیقی که او تزریق میکرده از تزریق میکند و بعد همون عمل تکرار میشه. میگه این چیزی از راه تعلیم و تعلم به اصطلاح قابل توجیه هست. در همین کتاب راز آفرینش انسان، ماهی هایی را از مارماهی و غیر مارماهی یاد میکند، قضایایی ذکر میکنه خیلی عجیبه. میگه انواعی ماهی ها هستن که در همه رودخانه های دنیا پیدا میشن، ولی همه اینها وقتی که میخوان به اصطلاح بچه بزان، در دریای جنوب، در جنوب آمریکا نقطه معین است که همه از رودخانه های دنیا جمع میشه میرن اونجا.
اونجا به اصطلاح بچه تولید نسل میکنن و در همونجا میمیرن. بچه های اینها که به وجود میان بعد راه میفتن در میگردن به موطن مادرهای خودشون. و عجیب این است که هر دسته‌ای به همون رودخانه برمیگردد که نسل گذشتش اونجا بوده و هرگز اشتباه هم نمی کند که این به جایی برگرده که دیگری برگشته که بره جای دیگری. حتی امتحاناتی به اصطلاح کردن که مثلا یه نوع ماهی که در رودخانه های مثلا انگلستان یا فرانسه فقط پیدا میشه و در جای دیگه پیدا نمیشه، بعد اینها رو گرفتن آوردن در یه رودخانه دیگری انداختن، دیدن اینا برگشتن رفتن دو مرتبه تو دریا، بعد دو مرتبه از اونجا برگشتن و رفتن به رودخانه های اولی. مثل این که اصل برای اینها مقرر شده و مقدر شده که در یک جای معین زندگی بکنن. آخه این با یاد دادن نفس گذشته اصل قابل توجیه نیست. این جز این که بگیم یک نقشه، یک طرح، یک راهنمایی، چون مغز و ساختمان مغزی و عصبی هیچ حیوانی، هیچ کس قبول نکرده که برای یک همچی چیزهایی هم کافیست. الا تکامل یافته ترین مغزها مغز انسان است. باید مغز انسان چیزی رو که بهش یاد ندن یاد بگیرد، چیزی که بهش یاد ندن که یاد نمیگیرد. مغز فقط آمادگی دارد برای اینکه اگر چیزی بهش تعلیم بکنن یاد بگیرد، اما اگر وقتی تعلیم نکردن که نه. بعدم حالا بگید مغز، بالاخره مغز هدایتیست که دیگه مغز داره هدایت میشه. در حیوانات که موضوع هدایت حیوانات در کارهای خودشون بسیار بسیار عجیب است و فوق العاده است که کتابها در این زمینه نوشتن. در انسان بعد، در انسان انواعی از هدایتها وجود دارد که ما اینها را طبق اون چه که قرآن کریم فرموده است بیان میکنیم، بعد ببینید اینها با اصول علمی جور در میاد. یکی از هدایتهایی که قرآن کریم نام میبرد هدایتهای اخلاقی، الهامات اخلاقی. یعنی چه؟ اخلاق میدونیم که مربوط است هم به فرد و هم به اجتماع. اخلاق یعنی اون بهترین نوع کاری که انسان باید انجام بدهد در مقابل افراد دیگر در اجتماع، و مصلحت اجتماع در این است و غیر از این باشد اجتماع راه کمال طی نمی کند. و بهترین راهی که باید انتخاب بکند برای شخص خودش تا به سوی کمال پیش برود. به اصطلاح اخلاق علم دستوری است، راجع به اون است که باید بکند، نه به اون چیزی است که هست. آیا با خوب است باید انسان چنین بکند یا نه؟ در انسان فطرتاً مستقل از هر تعلیم و تربیتی یک سلسله دستورهای اخلاقی اینجوری وجود دارد که انسان وقتی که چیز شد میگه خوب است انسان اینجور بکند، بد است که اونجور دیگر بکند، باید چنین بود، باید چنان بود. همینه که ما اسم که انسانیت میگذاریم، اسمش انسانیت میگذاریم. مثلا هل جزاء الاحسان الا الاحسان، قرآن به صورت سوال میگوید آیا پاداش نیکی کردن جز نیکی کردن چیزی دیگر است؟ یعنی هر کسی به فطرت خودش میفهمد پاداش نیکی نیکی. سوال، آیا از هر کسی شما اگر بپرسید بگه آقا اگر یه نفری در یک موقعیتی که شما سخت گرفتار بودید، فرض کن در یک مسافرتی در یک بیابان یه جا گرفتار شدید، فوق العاده گرفتاری شدیدی پیدا کرد، یک کسی اتفاقا اونجا پیدا شد، چون دید شما این گرفتاری ها رو دارید آمد و انسانیت کرد و آمد و شما کمک کرد، ماشینتون اگه خراب شده بود کمک کرد ماشین شما رو درست کرد، اگر پولتون رو دزد زده بود به شما پول به اونجا داد، یه مزه کمک های دیگه کرد، در یک کشور غریبی این رو گفت رفت، احتمالی هم که شما یک بار دیگه این رو ببینید اون در کشور خودتون تو صد احتمالی یکی بیشتر نیست که نمیشه گفت این به خاطر این کار کرده که یه روزی بیاد شما پاداش بگیره. 100% یقین دارید که این فقط به خاطر این که به شما نیکی بکنه این کار کرده. تصادفاً شما این آدم را بعد از 5 سال دیگر در کشور خودتون دیدی. اینجا آیا وجدان شما در اینجا قضاوتی داره یا نداره؟ آیا اینجا وجدان شما این قضاوت رو داره که اتفاقا یه آدم در یه گرفتاری پیدا کرده اتفاقا پیدا کرده یه گرفتاری هایی داره؟ آیا وجدان شما در اینجا یه قضاوتی داره یا نداره؟ مسلمی هم چه قضاوتی داره که این آدم در یه همچه شرایطی به من نیکی کرده است و الان او در شرایطی قرار گرفته است که من در اون شرایط بودم و من در شرایطی هستم فعلا، یعنی امکانات دارم که او در اون شرایط بود، پس باید بهش نیکی بکنم. اینو میگیم قضاوت وجدانی، یعنی میگیم وجدان بشر حکم میکنه. این وجدان بشر حکم میکنه، دلیل دیگری نداره غیر از این که وجدان حکم میکنه. هر چیزی اگر هستم چی چیزی ممکنه کسی منکر باشه، ولی شما ببینید میشه این کار کرد. هر چیزی که دلیلش فقط این است میگیم وجدان بشر حکم، انسانیت اینجور حکم میکند، این معناش در وجود من یه همچه قضاوتی وجود داره. و نفس و ما سواها فالهمها فجورها و تقواها. قسم به نفس و تعدیل این نفس به این که او را معتدل آفریده است، فالهمها آفرید نفس را و الهام کرد به او، القا کرد به او کار زشتش را و کار پاکیش را. یعنی نفس بشر که خلق شده است این الهام هم بهش داده شده، زشت را خودش میفهمد، پاکی و تقوا را میفهمد. این دیگه دلیل نمیخواد، تجربه نمیخواد، معلم هم نمیخواد، بدون معلم بدون تجربه این رو میفهمد. الان یه حدیث یادم هاتون حدیث خیلی خوبی براتون عرض میکنم. در ذیل آیه و من هم امیون لا یعلمون الکتاب الا امانی که انتقاد شده است از عوام یهود، امیونشون، یکی از امام صادق سوال کرد که آخه اینها چه تقصیری دارن؟ اینا عوام هست، هر تقصیری که هست به گردن علمای اونها، چرا قرآن حتی عوام الناس اونها را هم مورد عتاب قرار میدهد؟ یه حدیث خیلی مفصلی است که جایی که من الان بخوام بهتون نشون بدم، خودم در یه سخنرانی کردم در انجمن ماهانه دینی تحت عنوان اجتهاد در اسلام که در اون کتابها هست، و بعد هم در این مرجعیت و بحثی درباره مرجعیت هم عین همون اونجا تکرار شده. من حدیث خوب مفصل اونجا نقل کردم، بازم همه یه حدیث نیست. امام بعد از اون که شرح مفصلی در اونجا میدهد که تقلید و تبعیت مردم عوام از علما دو نوع است، یک نوع لازمی هست و یک نوعی است که جایز نیست، به این جمله میرسد، میفرماید که بله عوام هم مقصر. چرا عوام مقصر؟ فرمود برای این که عوام میدیدن این علما را که به اون چه که خودشون میگوین عمل نمی کنن. می دیدن که اینها وقتهم الربا و اکلهم الصح، می دیدن خودشون از یه طرف میگن در کتاب آسمانی ربا حرام است، آن می خورن، رشوه حرام است ولی می خورن. و قد اضطر رو به معارف قلوبهم، جمله بعدش یادم نیست، مضمونش اینه، اضطراراً همه افراد بشر روی معرفتی که در قلبشون قرار داده شده اینه میفهمن که اگر یه آدمی دعوت کرد به کار خوبی و خودش عمل نکرد نباید از پیروی کرد. تقصیر عوام اینجاست، که از اون الهام الهی خودش پیروی نمی کند، از اون قضاوت اولی وجدانی خودش پیروی نمی کند. همه چیز را که نباید در مدرسه با آدم یاد داده باشن، همه چیز را که نباید آدم اول یک بار تجربه کرده باشد بعد آموخته باشد که بگید باید یه عمر مثلا یه دور تجربه کنن بعد بیاموزن، نه، همین خودش کافی. همین که شما دیدید عالم و رهبر یه جوری دعوت میکنه ولی خودش برخلاف اون عمل میکند، وجدان شما حکم میکند که از این نباید پیروی بکنی. اگه از این پیروی بکنی در نزد خدا مقصر نیست. قرازم امام اونجا استناد کرد به قضاوت‌های اولی وجدانی و به الهاماتی که هر کسی دارد. تعبیر دیگری دارد قرآن کریم، می‌فرماید که لا اقسم بیوم القیامه ولا اقسم بالنفس اللوامه. بگو من قسم به روز قیامت نمی‌خورم، نه قسم به روز قیامت. این نه قسم به روز قیامت یعنی ها دیگه نزدیک من قسم بخورم، ها مثل این که میگیم که نه به جان شما به جان خودم، این نه به جان شما یعنی ها الان میخوام قسم بخورم. حالا بعضی هم گفتن نه مطلب اینجور نیست، قسم میخورم به روز قیامت. حالا بحث ما در این نیست، نه قسم به روز قیامت و نه قسم به نفس ملامتگر. قیامت و نفس ملامتگر پشت سر هم دیگر ذکر شده. نه قیامت یوم الحساب است، روز محاکمه است، روزی است که به خوبی ها و بدی ها رسیدگی می شود، ولی خداست و عالم بزرگ است که اعمال انسان را در مقیاس خوب و بد می گذارد، خوب و بد را به انسان می نمایاند. نفس ملامتگر، نفسی که خود انسان را ملامت می کنه، خداوند یک قیامتی، یک میزانی، یک ترازوی حسابی در وجدان و در دل و در نفس خود انسان قرار داده، به طوری که همون کسی که کار بد می کند بعد که خلوت می شود خودش درباره اون کار بد می اندیشد، خودش ملامت می کند. یعنی خودش یک میزان حسابی، میزان محاکمهی تشکیل می دهد. این خودش ملامت میکند تا خودش نتواند درباره خودش قضاوت بکند. میتواند ملامت بکند؟ نه، خودش درباره خودش قضاوت میکند و درباره خودش حکم صادر میکند، خودش محکوم میکند. بعد از محکومیت است که ملامت میکند. این قضاوت همون قضاوت وجدانی است. این خداوند در نفس انسان این حکم را، این قضاوت را، این الهام را آفریده است که همون جانی، همون جنایتگر هم هر کارش بکنن آخرش خودش میفهمد جنایت میکنه و خودش ملامت میکنه. و این تجارب نشون داده است که جنایتکارها آخرش دچار بیماری های روانی، روحی، عصبی میشن. علتش چیه؟ علتش اینه که هر کار بکنه آخرش نمیتونه وجدان خودش از میون ببرد، همیشه از داخل وجدان هی ضربه میبیند، هی ملامت میبیند، هی ملامت میبیند، هی ملامت میبیند. مردیست در چیز به زبان معاویه به نام بصر بن ارتاد، بسیار مرد جانی بود. معاویه رو فرستاد برای ارعاب به اصطلاح رعیتهای امیرالمومنین، گفت به هر جا رسیدی از هیچ کار مضایقه نکن. اینم دستور معاویه رو به حد اعلا به کار برد و حتی مثلا گوی اگه بچه صغیرم گیر می آورد سر می بردید، مثل که دوتا بچه از عبیدالله ابن عباس که حاکم یمن بود جلو مادر سر بردید. بعد کم کم همین آدم دیوانش. این خلبان هیروشیما میگن الان در دارالمجانین دیگه. بعد با اینکه این آدم چقدر ازش استقبال کردن، مدال دادن، چی دادن، بعدها خودش به فکر فرو رفت، دید کار زشتی کرده، دیگه هر کار کردن نتوانستن وجدان یه آدم راضی بکنن، میگن الان در دارالمجانین بسر میبره. این به اصطلاح الهامات اخلاقی است. در اینجا من سخنانی هم از چیز به نظرم جمع کرده بودم صادق، از آقای الکسیس کارل در کتاب انسان موجود ناشناخته. حالا اگر چیز بود میکنه براتون بخونم اونها. بس تمام، بسیار خب. پس من اجمالا اشاره کنم. و دو سه نوع هدایت دیگر هم ما داریم در انسان که هفته آینده میگم. یکی مسئله هدایت حدس است برای علما، یه مطلبی است. آیا به علما، علما که میگم مقصودم تنها علمای مذهبی نیست، آیا به علما مقصودم مبتکرین و مکتشفین و مخترعین هستند؟ آیا به اینها الهام میشود، وحی میشود یا نه؟ آیا پیشرفت علم معلول دو عامل است؟ یکی عامل تجربه و آزمایش و دیگری هم تفکر عادی منطقی، تفکر ریاضی، صغرا و کبرا چیدن و نتیجه به دست آوردن. یا علم مولود الهام هم هست. در اینجا من نظریه قدیم و جدید عرض خواهم کرد. بو علی چی گفته است؟ غزالی چی گفته است؟ و در این زمانهای اخیر خودمون علما در این زمینه چی گفتن؟ که این نوع دیگری از الهام است، هدایت است در بشر. بعد میرسید تا به موضوع هدایت رؤیا و این حرفا، ببینیم که اونجا چی از آب در میارم.